بله و علیکم السلام. خب عذرخواهم از تأخیر، ما این ماشین نیومد دنبال ما تا تونستیم یه وسیله جور کنیم خودمونو برسونیم، مقداری تأخیر شد. پوزش میطلبم از دوستان عزیزم. خب بحث رو شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر شما، مرحوم شیخ الرئیس در فصل سوم که واردش شده بودیم، موضوع فصل رو بر این معنا قرار دادن که هر تعلیم و تعلم ذهنی، یعنی هر اکتساب علم ذهنی و اکتساب علمی، نیاز به علم سابق داره. یعنی به عبارت اخرى، بشر از کتم عدم علم رو به دست نمیاره، از علم گذشته علم جدید رو به دست میاره. خب شما میدونید فلسفه ورود این فصل در منطق این است که بر همین اساس مسئله معرف و حجت تبیین بشه. یعنی اگر ما قبول کردیم که انسان باید از علم سابقش به کسب معلوم جدید دست پیدا کنه، مجهولی را معلوم کنه، پس باید آن علم سابق را، اگر بیش از یک اطلاعات علمی است، کیفیت چینشش را هم یاد بگیره، ارزش مادی او را هم یاد بگیره. این کیفیت چینش اسمش منطق سوریه، اون ارزش ماده میشه منطق مادی. پس تا موقعی که ما تبیین نکنیم که قبل از این علم جدید ما علمی هست و از آن علم ما به این علم جدید میرسیم، پای بست علم منطق کار نمیگیره. آقای شوقی دست شما درد نکنه، بسیار ممنون و متشکر. پس دوستان عنایت کردن. دوباره میگم فلسفه این فصل ثالث این است که چون منطق میخواد کیفیت کار با اطلاعات سابق را برای به دست آوردن معلوم جدید توضیح بده، پس ما باید در ابتدا قبول بکنیم که از معلوم سابق علم جدید اکتساب میشه و پیدا میشه، تا بعد در مورد روابط و ضوابط اون معلومات سابقه در علم منطق بتونیم صحبت کنیم. پس این فصل بیسه و مقدمه و پایبست ورود ما در بحث منطقی است. این فصل همونطور که قبلا هم گفتم اولین فصل منطق ارسطو هست. اون دو فصل سابق مقدماتی بودن که شیخ البته با استفاده از بعضی جملات و کلمات معلم اول گفته بود. در این فصل که وارد شدیم، بیان اولیه یک کار رو خوندیم و اجمالاً نه تفصیلاً یاد گرفتیم که معلوم تصوری و معلوم تصدیقی چگونه، علیکم السلام و رحمت الله جمیعاً، معلوم تصوری و معلوم تصدیقی چگونه بر معلومات سابق مبتنی است. خب تمام شد، این تا اینجا رو توضیح دادیم. جناب شیخ الرئیس از اینجا به بعد میخواد وارد یک نکته ای بشه. بعد از آن نکته فهرست بحث رو میگم، وارد یک نکته ای بشه، نکته در شرح و توضیح کلام معلم اول و یک ابداع و ابتکاری از خود شیخ الرئیس. این نکته که توضیح داده شد و به پایان رسید، بعد شیخ الرئیس وارد میشه در تفصیل چگونگی پیدایش معلومات تصدیقی جدید از معلومات تصدیقی سابق، و با این دو نکته فصل به پایان میرسه. در نکته اول، اون نکته ای که در رابطه با شرح کلام ارسطو و بعد هم یک اقتراح و ابداعی از شیخ الرئیس هست. شیخ الرئیس در عنوان با گفتن که کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق. گفتیم تعلیم و تعلم یک در واقع واقعیت خارجی است که با حیث انتصاب به فاعل میگن تعلیم و معلمیگری، با حیث انتصاب به قابل میگن تعلم، متعلم و دریافت علم. این تعلیم و تعلم ذهنی است و از علم سابق به وجود آمده. دعوا سر قید ذهنی است. معلم اول در ترجمه هایی که از کتاب او وجود داره اینطور نوشتن که معلم اول گفته کل تعلیم و تعلم فکری، جناب شیخ گفتن باید بگیم ذهنی. حالا بحث سر این است که کلمه ذهنی نافذتره و صحیحتره یا کلمه فکری. من قبل از اینکه وارد توضیح مفصل قصه بشم از دوستان یک تقاضایی دارم عنایتی بکنن به این مطلب که ذهنی و فکری چون دو واژه خیلی قریب المخرج به هم هستند، بعید نیست که ما در زبان یونانی دو واژه به ازای این دو واژه نداشته باشیم بلکه یک واژه باشه و تفسیر کردن این یک واژه به ذهنی یا فکری اقتراحات حکمای اسلامی باشه. پس نزاع بر سر کلام ارسطو بعید نیست باشه، نزاع شاید بین علماء مسلمان باشه، اجتهادات علماء مسلمان، چون ظاهر بس ترجمه ذهنی یا فکری برای یک واژه است در کتاب یونانی و این خیلی سخته که ما بگیم در یونانی دو واژه ای داریم، یکی به ازای ذهنی و یکی به ازای فکری. خیلی سخته که بحث رو به بحث لفظی بکشونیم. احتمالاً این بحث شروعش از اجتهادات و حکمای مسلمان بوده و شیخ الرئیس در واقع به شأن نزول کلام معلم اول داره این بحث علمی رو که بحث لفظی هم نیست مطرح میکنه. این نکته اول که خارج از عبارت بود. اما نکته دوم، شیخ الرئیس میفرماید که اولاً بعضی ها فکر کردن که این قید ذهنی یا قید فکری که آمده برای این است که علم حسی را ما از محدوده بحث قاعدمون خارج کنیم، یعنی بگیم تعلیم و تعلم علم سابق میخواهد آن تعلیم و تعلمی که فکری است نه حسی، پس علم یا بی حسی الزاماً مبتنی بر دارایی سابق نیست. من چشمم بسته است، چشم رو باز میکنم، تصوری از شیئی که میبینم پیدا میکنم، این تصور علم جدید است که در خزانه ذهن من به وجود آمده، در خزانه حس من به وجود آمده. اما این علم حسی الزاماً مبتنی بر علم سابق نیست بلکه مبتنی بر پلک زدن و پلک رو باز کردنه. خب شما خاطرتون هست در اول منطق خوندید ازاول دل انسان عبارت آقای مزفرین بود، ازاول دل انسان یولد و هو خال نفس من کل علم و فکرت فعلی. انسان وقتی به دنیا آمد هیچ علمی ندارد سوا هازل استعداد فطری، الا اینکه استعداد عالم شدن داره انسان. فازا اصبح وقتی زندگی کرد یزوق و یشم و یلمس و یراه و حوله من الاشیاء، این هازا اول مراتب الادراک، اسمش علم حسی بود. بعد هم علم خیالی یا به قرائت آقای مزفر که برگرفته از عبارتهای خواجه طوسی است یا به عبارتهای خود شیخ الرئیس در اشارات در تفسیر علم خیالی و بعد هم ادامه. علم حسی اولین رأس المال ادراک بشره. علم حسی مبتنی بر علم سابق نیست، مبتنی بر استعداد علمی، علمداری، استعداد علم آموزی از انسان و بعدم وجود حواس ظاهر. لذا گفتن من فقط حسن فقط فقط علما، قدر متیقن از این قاعده حس ظاهر هست. من فقط حسن یعنی من فقط حسن ظاهرن اقل علل اقل فقط فقط علما، حس ظاهر باشد، بصر باشد، شم باشد، سائقه باشد، چشم رو باز میکنه میبینه. این باز کردن چشم عملیات فکری نیست، مبتنی بر علم سابق هم نیست. عضلات ما هیچ از چشم باز میشه تصویر رو میابیم. پس علم حسی قطعا مبتنی بر علم سابق نیست. حالا که توضیح دادیم برگردیم، گفتن این قید ذهنی یا فکری آمده تا علم حسی رو از دائره تعلیم و تعلم منطقی و این بحث های علمی و فکری ما خارج بکنه. این تا اینجا. دوستان عزیز، این مطلب یک نکته بسیار ارزشمندی داره تو بحث‌های معرفت شناسی. من این رو در پایان بحث به عنوان نکته حاشیه‌ای عرض می‌کنم. جناب شیخ الرئیس به این اشکال جواب میدن، میگن که بله حرف شما حق من جهته و البته غلط است من جهت اخرى. از این جهت این حرف حقه که ما در علم حسی مبتنی بر علم گذشته حرکت نمی کنیم. این حرف درست. اما خروج علم حسی از این قاعده به تخصص است نه تخصیص. علم حسی داخل این قاعده نبوده که ما بخوایم با قید ذهنی و فکری او رو خارج کنیم، نه اینکه تعبیر تعلیم و تعلم اعم باشه بعدن ما با قید ذهنی یا فکری بخوایم او رو خارج کنیم. خیر، علم حسی تخصصا از قاعده خارجه. خب سوال، چرا علم حسی تخصصا از قاعده خارجه؟ توضیح و ذلک جواب بدهیم. شیخ الرئیس میفرمایند که آنچه که مراد منطقی از علم هست، آنچه که مراد منطقیین از علم هست، اون علمیه که حد وسط قرار میگیره، اون علمیه که کاسب و مکتسبه، اون علم علم به کلیاته، سلوک فکری در کلیاته. لذا از قدیم علم به جزئیات، علم به معنای علم حصولی، به معنای اعمش هست که در فلسفه گفته میشه، اما علم به معنای مبدأ حرکت منطقی نیست، بلکه در اصطلاحات منطقیین به علم به جزئیات معرفت اطلاق میشه. دانایی، معرفت، معرفت اعم از بحث منطقی است. بحث منطقی معرفت مساوی است با علم حصولی در مقابل حضوری، اما معرفت یا علم حصولی در مقابل حضوری اعم از بدیهی و نظری است. منطق میخواد آلت اسمت بخش از خطا در علم نظری باشه. لذا از ابتدا علم به جزئیات که به اصطلاح منطقیین به او معرفت اطلاق میشه، تعریف و تعرف اطلاق میشه، حرکت غیر علمی و غیر فکری اطلاق میشه، علم به جزئیات از محل نزاع منطقیین خارج است. پس قاعده ما شامل علم به جزئیات که علم حسی است نمیشه. خب حالا دوستان عزیز، همین مقداری رو که توضیح دادم بخوانیم تا من برگردم یک نکته بسیار 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 ارزشمند از این بحث به شما اعطا بکنم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و علم انه لما قیل، آنجا که گفته شد در عنوان بحث که کل تعلیم و تعلم ذهنیه، کلمه ذهنی آمد، حسبو حسب گمان با گمان، انصراف به باطل، ظن در عربی گمان اعم از باطل و حق، لکن حسب انصراف به باطل، حسبو گمان باطل بردن که ان الغرض فی قوله ذهنی، آقا چرا قید ذهنی آوردن؟ تخصیص است. هو ان یفرق عن الحسی، خواستن تفرقه ایجاد بشود با علم حسی، یعنی این قید آمد که علم را تخصیص بزنه به علم غیر حسی. قالو اینچنین گفتن، لعف انهو قد یتعلم ایزن حسیون عن علم قد سبق، قد تقلیل آورد، بله غالبا حسی مبتنی بر علم گذشته نیست، چش باز میکنن تصویر میبینن، لیکن گاهی اوقات علم حسی هم مبتنی بر علم گذشته است. بعد برای این یک مثالی دست و پا کردن، علم حسی باشد لکن مبتنی بر علم گذشته، گفتن که من ادرک شیئاً بالحس ثم نسیه، من یک بار چشمم رو باز کردم تصویر حسن آقا رو دیدم، بعدن بعد از گذشت مدتی تصویر او فراموشم شد، فهو یتطلبه و یتعرفه، او دنبال این است که آن تصویر رو دوباره بیاد بیاره. ها یکون و هازت تطلب استانی، این تلاش دوم برای به دست آوردن تصویر حسن آقا بعد علم قد سبق است، چون علمش را تصویرش را قبلا تو داشتی. پس این نسیان و اعاده در محدوده حسیات از مصادیق علم حسی است که به علم قد سبق هست. این خلاصه مثالی که تراشیده اند. شیخ الرئیس میگه من تعجب نمی کنم از این آقایان اینجور تحلیل میکنن و هازا من مالیسه یعجبونی، این مایه تعجب من نیست، اعجاب نمی آورد برای من، کنایه از این که اینها محقق نیستن. چرا؟ فانه یشبه ان یکون التعلیم و التعلم لا یقالان علی ما یستفاد الحس، اگر کسی درست منطق خونده باشد میداند که کلمه تعلیم و تعلم لا یقالان، لا یقالان این لا یحمل القول معناه الحمل، لا یقالان لا یحملان علی ما یستفاد من الحس، اینا حمل بر ادراکی که از حس استفاده شده است نمی شوند. چرا؟ ولو ان انسانا ارا، شیخ یه مثال دیگر جز سلام علیکم، سلام مجدد، بله این راه افتاد دوباره، ادامه بدیم. ولو ان انسانا ارا انسانا، دوستان صدای من رو دارن؟ بله. و علیکم السلام و رحمت الله. ولو ان انسانا ارا انسانا غیره شیئا، اگر انسانی ارا ارائه کند، هوه ارا میخوره به این انسان اول، نشان بدهد به انسان دیگری، مفعول اول غیره و مفعول دوم رعاد و مفعولیه، اومد باب افعال سه مفعولی شد، شیئا چیزی را، اگر انسانی به انسان دیگری که غیر از خودش است چیزی را نشان بدهد، خب که چی عرضه علی حسه، درست شد، راه افتاد، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، بر چیزی رو بر حسه او ارائه کند، عرضه کند بر حس او، فافاده او ادراکن لمحسوس لم تکن عنده معرفته، نتیجه این ارائه کردن این بشود که آن انسان دوم علم به محسوسی پیدا کند که قبلا علم به او نداشت. در این موارد، در این موردی که من برای شما مثال زدم، ببینید مثال همان مثال انسانی ادراک جزئی را نداشته، به دست آورده، چگونه به دست آورده؟ من به اون نشون دادم، همانطور که اونجا نسیان شد بعدن به وجود آمد. اینجا لا یقال لنفس ما فعل به الاخر انه علمه شیئا، نمیگن اون نفر اول تعلیم داد به نفر دوم یک چیزی را، و لا یقال للمفعول به آن نفر دومی که برای او این کار انجام شد انه تعلم شیئا، اونجا هم کلمه علم در عرف منطق به کار نمیرد، ابدا به کار نمیرد، اونجا معرفت به کار میره کما سیدی. خب حالا شیخ الرئیس یه پله ترقی میکنه، میگه بله ممکنه یه جایی مصداقی رو ما براتون بگیم که اینجا ولو ادراک در محدوده محسوساته، اونجا تعبیر تعلیم به کار بره. بعدم شیخ جواب میدهد که نخیر، اینجا هم تعبیر تعریم به کار نمی رود مگر به قسمت فکریش، اگر فکری داشته باشه. ببینید اللهم الا مثال سوم، مثال اول او زد نسیان، مثال دوم شیخ الرئیس زد ارا انسانا، مثال سوم اللهم الا ان یکون انما اراه ما اراه لیحدث، نشان داد به اون انسان دیگر چیزی را، لیحدث لاون انسان دوم، یحدث فاعلش انسان اول، انسان اول احداث بکند لهو لاون انسان دوم بهی، به این ارائه یک جزئی ملکت ما صناعیه، مگر اینکه بخواهد به او یک ملکه و حرفه ای رو یاد بده، مثل که داره به او نجاری رو یاد میده، رنده کردن چوب رو به او کیفیتش رو نشون میده که یاد بگیره. خب شیخ الرئیس میزه و ذالکه، این در چه مواردی است؟ اذا کان ما یریه هو هیئت و عمله، اونم در صورتی است که اینجا اون قالب حرکت رو و قالب صناعت و شکل کار رو به او یاد بدهد. خب شیخ میگه خب اگر کسی دقت کرد و فهمید اینجا نجار از آن جهت که این چوبه
به او این رو نشون نمیده، این میشه ادراک محسوس. بلکه از آن جهت که کیفیت رنده کردن چوب را و برش چوب را و جوش دادن رو بهش یاد میده و چسب زدن رو بهش یاد میده، از این جهت میگه این و ذالک اعتبار غیر و اعتبار کونهی مدرکن لذالک الشی من حیث و محسوس. اینجا جنبه عقلیه، اینجا صناعت، جنبه فرمدهی، مهندسی کردن، طراحی کردن و نقاشی کردن و نقش بیرون آوردن، این جنبه عقلی داره. این دیگه حیث ادراک حسی محض نیست. شما در منطق خوندید ادراک حسی محض فقط در جایی است که نفس منفعله، هر اولین فعل و حرکت و فعالیت دیگه ادراک رو از مرحله ادراک حسی خارج میکنه. بله دوستان، اینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد که مگر عقل یا ذهن یا نفس در مرحله ادراکات حسی میتونه تصرف کنه؟ بله میتونه تصرف کنه. اسم اون تصرف و قوه متصرفه چیه؟ اینا میشن مباحث نفس فلسفی. اول کار بهتون گفتم اصل منطق مبتنی بر بدیهیاته. توضیح اون بدیهیات گاهی اوقات جز اصعب مسائل فلسفی خواهد بود. یادتونه گفتم علم منطق مظلوم، مراقب باشید این قاطی نشه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی، شما در بدای خوندید، گفت اصل ادراک بد کلی جزء بدیهیاته، اما کیفیت ادراک کلی، آقا چگونه من ادراک کلی رو به دست میارم؟ نفس مظهره یا مصدره؟ کجا مظهره کجا مصدره؟ اون جزء اصعب مسائل فلسفی است. الان تو منطق ما از با اصل بدیهیش کار داریم، این که ادراک حسی ما توش فعل داریم گاهی و اون فعل توسط قوه فاعله نفسه که عقله و او از محل بحث خارجه، او خطا بردارم از اون به علم قد سبقه، چون ادراک کلی هم توش دخالت داره. لکن منظور از علم حسی همون علم حسی نفس منفعله که او اصلا در صناعات پیدا نمی شود. نه خیر، قوه متخیله مشترک لفظی است. یه بار میگیم قوه متخیله قرید به علم خیالی، خیر او هم اون بانک خزانه ذهن علامه و الحق که هم شیخ الرئیس در شواه در اشارات فرمود و هم آخوند ملا صدرا فرمود. یه قوه متخیله داریم که اون شبیه قوه وهمیه است. حالا باید ببینیم متخیله و وهمیه دوتان یا یکیان یا از آن یک قوه سومن. به اون معنا بله اون متصرف است، اما اون متصرفی که در باطلاته، اونی که تصرف حق میکنه عقله و الان هم در حرف عقل دخالت داره، نه قوه متخیله نه قوه واهمه. اما این مطلب مال علم و نفس فلسفیه، بحث به شدت نظریه و بود یا نبودش هم دخلی به منطق ما نداره. خیلی خوب. ول اشبهو ان یکون هازا ایزن لیسه تعلیمن و تعلما. شیخ نشون داد که اللهم را هم نپذیرفت. میگه آقا هر سه مثال از یه بابن، علم حسی تا حسی است، تعلیم و تعلم نیست، بل تعریفن و تعرفا، معرفته. تو عربی دیدید آگاهی یعنی علم حصولی، تو عربیش میگن نظریه المعرفه، همین الان هم همینطور میگن. علم یعنی آگاهی، آگاهی معرفت مصاب علم، من علم حصولی اعم در مقابل حضوری آگاهی. آگاهی خطا بردار نیست، همش بخشش غیر خطا بردار، و منطق با قسمت خطا بردار کار. و از اینجا معلوم میشد و الا یکون ادراک الجزئیات علما، بخشید الا نخون و الا یکون ادراک الجزئیات، اگر همزه پایینه بردارید عبارت غلط میشه، و الا یکون ادراک الجزئیات علما، بل معرفه. به ادراک جزئیات علم گفته نمیشود، علم هست، علم حصولی هست، اما معرفته، نظریه معرفه. دوستان عزیز، از اینجا یک کوچولو هم بگم، گاهی بعضی ها از بعضی از عبارات علامه طباطبایی در اصول فلسفه در پیدایش کثرت در ادراکات استفاده میکنن که مثلا علامه فرموده باشد که، و تو ارزش معلومات هم هست هر دوش، که علم حسی علم حضوری است. هاشا و کلا، هاشا و کلا، این هم یه استنباط غلطی که شیخ داره جواب میده. علم جزئی، علم حسی، علم جزئی و علم حسی معرفت هستند، یعنی در دائره معرفت‌های حصولی قرار می‌گیرند، اما علم به معنای بیسیکال منطق، یعنی علمی که قابلیت خطا دارد، حاشا و کلا. از اینجا عدتون من الاشکالات در علم اپیستمولوژی و معرفت شناسی جواب داده میشه. دوستان عزیز، بزرگواران من، علم حسی در فلسفه بوعلی و هم در فلسفه علامه طباطبایی معصوم از خطاست، خطا بردار نیست و رأس المال است. شما ابتدای بدایه، ابتدای نهایه، ابتدای کتب فلسفی و عبارات فلسفی علامه را حتی در حواشی اذکار نگاه کنید، با عدتون کثیرتون من العلوم الحسیه شروع میکنه و اینها رو در اولیات میگیره و متعجبم از کسانی که اونجا در عبارت تقدیر میگیرن و اولین علم را علم حضوری میگیرن. ابدا علامه اولین علم را علم حضوری نمیدونه. هر کس گفت علم حضوری، ظاهرا برای او یک اشتباهی بین علم بین ثبوت و اثبات اتفاق افتاده. ثبوتاً انسان شاید علامه اثبات بکند که برای جنین بعد از 4 ماه هم علم حضوری باشه، شاید علامه اثبات بکنه برای کل موجودات حتی جمادات هم علم حضوری باشه، اما علم حضوری شیئون، علم به علم حضوری شیئون آخر. فلسفه از مقوله التفات و علم به علمه. تمام علوم بشری این چنینن. این علوم از علم حصولی شروع میکنن. اتفاقا علم به علم، یعنی آگاهی مضاعف، یعنی علم به علم حضوری برای جزء و حدی فقط در قیامت اتفاق میفته. لذا فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا. اینها مطالبی است که باید اول فلسفه توضیح داده بشه. آیا معرفت شناسی مقدمه بر فلسفه هست؟ خیر. آیا این چی که به اسم معرفت شناسی مقدم کرده اند مثل استاد معظم حضرت آیت الله مصباح حفظه الله و ابقا، این درست است؟ ظاهرا مرضی نظر علامه شیخ الرئیس و حکمای اولیه و ارشد اسلامی نخواهد بود. بله، این خطای در حس نیست. میبینید انشاءالله من الان وارد اون قسمتش نشم بهتره. این تصدیقه، تصدیق مضاعف مثال شما، مثالی که نوشتید 2 ستاره را بر اثر قرابت 1 ستاره میبینیم خطای در حس، این بهش میگن تصدیق مضاعف. ما در اولین مرحله تصدیقاتمون راه خطا برامون باز میشه. در تصور و تصدیق بسیط خطا نداریم. این بیان علامه است در ارزش معلومات در اصول فلسفه و هم در کتب فلسفی. لکن این که میگم ارزش معلومات، چون اونجا دیگه مقابله کرده با حرفای سپتیسیست ها و ایدئالیست های غربی و از باب مقایسه میشه مطلب اتخاذ بشه. عزیزانم، دوستانم، بزرگواران، این مطلبی که گفتم، من هرچه گشتم جز اشاراتی از این مطلب در کلمات علامه مطهری اعلی الله مقامه الشهید رضوان الله تعالی علیه شهید سعید، انشاءالله خدا آن همه ما رو به اون ملحق بگرداند، در راه شهادت قرار بدهد، یکی شهید سعید و یکی هم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و علامه حسنزاده، در کلمات این دو بزرگوار اخیر کمی کمتر، در کلمات شهید مطهری مخصوصا در حواشی اصول فلسفه کمی بیشتر و البته در سایر کتب مخالفت. مطلب مطلب خاصی است از علامه طباطبایی و تفصیل و فلسفه. شیخ الرئیس اجمالا به این مطلب اشاره کرد. من چرا این رو گفتم؟ خواستم نشون بدم اینطور نیست که حکمای ما معرفت شناسی بلد نبودن، اینطور نیست که حکما ما به معرفت شناسی نپرداختن. اونها خیلی مصر بودن که ما داریم کارو تمام میکنیم، حالا شما نپذیرید. اما اینطور نیست که نگفتن، الان داره صریح میگه. میگه من به جزئی میگم معرفت، داخل معرفت و حصولی میدونم، اما خطا بردار نمیدونم. لذا وارد فصل اول منطق معلم اول و فصل سوم منطق خودم که بیس منطق است نمیکنم. استاد قوه واهمه با اساطیرش، یعنی قوه خیال و شعون و متخیل و متحرم. بله، به به، خیلی خوشحالم از این که من تو این سالها که اینجا درس گفتم کم پیش آمده دوستانی اینقدر مسلطه بر اطلاعات فلسفی به من اطلاعات بدن. اول ما باید اثبات بکنیم قوه متخیله و واهمه اولا دو تا یا یکی هست، بعد اثبات بکنیم که حس مشترک داریم یا نداریم، چون خود حس مشترک و خیال، خیال عدیل حس مشترک، قوه متخیله عدیل قوه واهمه است، اول باید این چهار قوه اثبات بشن، بعد این سوالی که فرمودید پیش میاد. تا ما اینها رو اثبات نکنیم وارد این سوال نمیتونیم بشیم. اما حکم که بگوییم ادراک حسی مسئول از خطا است مبتنی بر تصدیق بسیطه، اینا با هم دوتاست، نباید با هم خلط بشه. زبانم بست از عذرخواهم از شما، چون کار جای کار فلسفه است. اگر یه روزی روزگاری سیئه ای مرتکب شدید و قرار شد که من اول فلسفه با شما کار کنم و توی کتاب فلسفی این چنین به این پست کار بخوریم، حتما توضیح خدمت شما خواهم داد، یا در بحث های مبانی حکمت متعالیه که میخوایم مبانی حکمت صدرایی و در واقع علامه رو بخونی، متعالی علامه، اونجا باید یکم در مورد اینها صحبت کنیم. غرض از این اشارات من فقط همین بود که شیخ الرئیس اعلام موضع کرده تو این بحثی که امروز نو مطرح شده، این عبارت از مواضع بحث خواهد بود. غرض از اشاره من همین بود. خب بریم. و بعد ذالک فإن قولهم إن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. من خودم مفصل آقای میرزاخانی عزیز در فکر میکنم یک بخشی از بحث‌های بدایه و اینها به مناسبت برخی از عبارات علامه طباطبایی اینها رو توضیح دادم، چون دوستان میدونید بخش زیادی از عبارات بدایه و عبارات نهایی یکسانه و با عبارات حاشی اسفار علامه هم تقریبا یکسانه. این تقسیمات آموزشی کمر ما رو بریده، نمیذاره اون روزی که سر حالیم و اولین باری که فلسفه میخونیم و شوق داریم همه رو یاد بگیریم. همونجا اگر یاد بگیریم دیگه موکول نکنیم به کتاب بالاتر. گفت قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنه. حالا کوتا نهای و کوتا اسفار، همینجا عبارتش هست باید یاد بگیریم. اون موقع من در بدایه بخشی از اینها رو توضیح دادم به اندازه عقل ناقصه. و بعد از ذالک فإن قولهم إن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق ليس الغرض به أي سبق اتفق. اینم که میگیم به علم قد سبق، منظورمون هر علمی نیست. خب شیخ میخواد یه چیز دیگر رو توضیح بده، میگه علمی که از توش زایش علم جدید اتفاق میفته، چون میخوایم پایه منطق رو طراحی کنیم. منطق میخواد بگه علم قبلی علم جدید میده، حالا اگر علم قبلی ماده و هیئتش معصوم نشد و خطا بردار بود، علم بعدی جهل مرکب. پس این به شرط این است که علم قبلی زایش برای علم جدید داشته باشه. یعنی به عبارت اخرى علم قبلی باید علت موجده علم بعدی باشه، و الا اگر علم قبلی و علم بعدی مثل دو تصویر حسی باشد که چشم من به تعاقب میبینه، من چشمم میبندم باز میکنم یه تصویر میبینم، میبندم باز میکنم تصویر دوم میبینم، این دوتا تصویری چه ربطی به هم دیگه ندارن. شیخ میگه اینو مش نمیگی میخواد سبق ها، این تعاقبه. خب دوستان عزیز یه نکته هم بگم، اینجا شیخ داره از توضیح علیت فلسفی حالا مشائی نصدرایی استفاده میکنه. تفسیر و تنسیق و تصحیح فهم علیت رو اگر دوستان میخوان خیلی خوب یاد بگیرن، مقاله علیت اصول فلسفه عبارات علامه و شیوا عبارتهای استاد شهید مطهری در نقدی بر مارکسیسم در جواب به دیوید هیوم در مورد مشکل علت نخستین و خلق عالم، خیلی زیبا به مناسبت اون بحث آقای مطهری علی الله مقامه توضیح میدن که ما بعضی وقتا دو پدیده پی در پی داریم که بهش میگن تعاقب، مثل عبور متحرک از منزل اول به منزل دوم. منزل اول علت، منزل دوم نیست. گاهی اوقات دو پدیده داریم نه به تعاقب، به ترتب، یکی بر دیگری مترتبه. در ترتب تعاقب هم هست، اما در تعاقب ترتب نیست. تعاقب و ترتب علیت سازن، اما تعاقب فقط علیت ساز نیست. اصلا به این دلیله که ما قطعات حرکت رو نسبت به هم موعد میدونیم نه علت واقعی، چون بر هم ترتبی نداره. حالا شیخ الرئیس اعلی الله مقامه در اینجا بین ادراکات ذهنی همین علیت رو پیاده میکنه. عزیزانم، بزرگوارانم، چون واقعا مشتاق شدم با این سطح بحث و این دوست سوالات شما. من هم واقعا ندیدم شما رو و حس نمی کردم سطح بحث تا کجا باشه. اجازه بدید یک نکته دیگرم به شما تذکر بدم. خدمت با سعادت شما عارضه، در عبارات شیخ الرئیس در اینجا ما به یک مطلب دیگه می رسیم. جریان علیت در بین ادراکات ذهنی و در بین ذهنیات. این مطلب نقطه مقابل فلسفه هگل. یه اشاره کوتاه دارم میکنم. در فلسفه هگل، هگل آمد گفت در ذهن یک قانونه، در عین یک قانونه. اسم قانون ذهن رو گذاشت مقدمه و نتیجه، تز آنتی تز، اینطوری میگفت. و در خارج یک قانون اسمش علیت. بعد هم به خاطر اشکال علت نخستین که از زمان هیوم مطرح شده بود، قانون علیت رو انکار کرد و خواست عین را با قانون ذهن توضیح بده. لذا گفت که خارج رو هم با تز و آنتیتز و سنتز توضیح میدن، که بعدن کمونیست ها و مارکسیست ها همین تز و آنتیتز رو از هگل گرفتن و رفتن باش کارایی کردن و اشکالاتی که آقای مطهری و مارکسیست ها میگیره، نمیخوام الان روزه به اونها رو بخونم. لذا به هگل میگن ایدئالیسم، ایدئالیسم عینی در مقابل ایدئالیسم ذهن. این ایدئالیست شدن مال این است که مرز ذهن و خارج رو به هم زد و خواست با ذهن عین رو توضیح بده. تا قبل از هگل همه حکما شکاک بودن، لیکن ذهن داشتن، عین داشتن، میگفتن شک داریم ذهن مطابقه عینه. هگل گفت حالا که ما نمیتونیم دو تا رو بر هم منطبق کنیم، مرز ذهن و عین رو برداریم، همش با یه قانون توضیح داده بشه. اونجا آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در مقالات فلسفی در خدمت شما عرض کنم، حالا من کتاب‌های انتشارات حکمت یادمه که 3 جلدی بود مقالات فلسفیش، اونجا در پاورقی جلد اول جایی که داره در مورد هگل صحبت میکنه، در پاورقی توضیح میده، یک جمله خیلی زیبا داره که اساساً فعالیت ذهنی از شگرفها و جالبها و پیچیده‌های قانون علیته. همین مطلب شیخ الرئیس رو توضیح میده. پس ما در ذهن هم یک نوع علیت داریم. بخونیم عبارت رو. فإن قولهم إن كل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق، این لیس الغرض به، لیس المراد به، ای سبق اتفق، هر مقدم بودنی ملاک نیست، بل ان یکون سبقا که نافعا فی التعلیم و تعلم. خب سبقی که نافع باشه در اکتساب. و حاصل الوجود فی هذا التعلم حصول العلت مع المعلول، اون باید علت به دست آمدن ادراک جدید باشه، که حالا این مطلب در علم حسی وجود نداره. تصویر حسی اول به تعاقب نوبت به تصویر حسی دوم میرسونه، چون علت اکتساب حسی باصره است نه ادراک سابق. باصره ادراک سابق به دست آورد، دوباره باصره ادراک لاحق به دست آورد. اینها بر هم مترتبن. اما الاحساس الاول فلیس شیئا، اون احساس اول فلیس الاحساس الاول شیئا موصلا الى الاحساس الثانی ولا جزءا من السبب الموصل الى الاحساس الثانی نافعا یعنی علتا فی الادراک الثانی موجودن مع الاحساس الثانی، چون علت باید به همراه معلولش باشه، باید اطلاعات ما مع ادراک جدید هم موجود باشن، که این رو الان در قیاس پیاده خواهیم کرد. اینا قوانین علیته. خب شیخ میگه فعل اورید ان یکون هذا الكلام على هذا التعبیر، حالا اگر کسی به ادراک حسی هم تعلیم و تعلم بگد اما با این توجیهات، که صحیح احترام میذاریم بشه. اما اگر بخواد علمی بگد، یجب ان یجعل بدل التعلیم و تعلم التعریف و تعرف، به جای تعلیم و تعلم از ماده معرفت استفاده کنید. او یفهم من التعلیم و تعلم مال، چقدر قشنگ، یا اینکه بنا بذاریم که الان فهمیده بشود از واژه تعلیم و تعلم چه چیزی را. مالم یتواتع علی فی هذا الکتب، آنچه که مورد اتفاق نبوده است، بل ما یفهم من التعریف و التعرف، یعنی ما یعم التعلیم، خب بلا مناقشته بلا مشاحته فی الاصطلاح. خیلی خوب. وقت قالو، وقت ما گذشت، میذاریم برای جلسه آینده. ببینم دوست عزیزم آقای احمدزاده هم سوالی رو نوشتن. خیر مقدم میگم با آقای احمدزاده عزیز. قوای باطنه را غیر از عاقله گفتن چی آقای احمدزاده؟ نمیبینم. قوای باطنه را غیر از عاقله گفتن پنج تاست؟ بله. حس مشترک، مدرک صور، واهمه، مدرک معانی جزئیه، خزانه، حس مشترک، خیلی خوب، قوه خیال، خزانه، فلان فلان فلان. اجازه میدید من وارد این نشم؟ اینا شؤونات نفسه، اگر رفتیم توش الان مورد بحثه. مثلا علم وهمی را، قوه واهمه را، آخوند ملا صدر را و هم شیخ الرئیس در اشارات که من اثبات کردم در اشارات نمت نفس که شیخ الرئیس هم با آخونده، چون همه میگن شیخ الرئیس واهمه رو قبول داره، آخون قبول نداره، نه، شیخ الرئیس هم در اشارات، لکن خواجه باز مدل غلط، یعنی مدل غیر مرضیه در اشارات شرح کرده. در شفا بله واهمه گفته، لکن در اشارات نگفته، آخوند ملا صدرا هم نگفته، علامه هم نمیگه. تازه علامه سر حس مشترک و خیال هم یک دعوای اختصاصی داره. این قوا اولا جناب آقای احمدزاده عزیزم، اولا اینها استقرائی هم، ثانیا برهان بر اثبات میخوان، ثالثا برهان بر اثبات به تفرد میخوان، نه اثبات مشترک، چون اثبات اعم میتونه در ضمن قوه دیگر هم خودش رو نشون بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.